کفر حقیقت قرار کنیم به خاطر مصالحی. من یه وقتی سنم حدود 14 سال بود، 15 سال بود، در همین منزل پیچ شمران جا بودیم، اونجا چیز بودم، اونجا تو حیات بودم، عمه ما آمد برای دیدن پدرمون، عروسی و عقد یک از دخترهاش بود، یک از عمه ها عقد یک از دخترهاش بود، مهریه را اینا مهریه سنگینی قرار داده بودن، مهریه شد مرمون پدر ما. من صدا رو میشنیدم، من تو حیات بودم، اینها در اتاق بودن، صدا میامد، داشتم باغچه را آب میدادم، دیدم صدای اینها رفت بالا، صداشون مرتفع شد، صوتشون مرتفع شد و پدر ما گفت که برای چی شما مهریه را سنگین کردید؟ برای چی مهریه را؟ این عممون گفت که مرحوم آقا جان، یعنی پدر آقا، ایشون میگفت که باید ما مهریه دخترانمون رو سنگین کنیم تا ارزش و قیمت دخترهای ما مشخص بشه. مرحوم آقا میگفتن هر کاری که ایشون میگن معلوم نبود درست باشه، هر کاری که ایشون میگن معلوم نبود درست باشه، من مهریه دخترها را فقط مهر سنت قرار میدم. اون موقع خب کوچیک بودن اینا، این همشیرهای ما اصلا بعدش که به دنیا نیومده بودن، بعدشان کوچیک بودن، من فقط مهر سنت قرار میدم. آیا ارزش حضرت زهرا به پول و درهم و دینار بوده که پیغمبر آمد مهر سنت قرار داده؟ و این یک مسئله ای هست که شما نگاه میکنید میبینید که یه فردی عالمه و اهل تقوا، خب پدر بزرگ ما عالم بود، اهل تقوا بود، در این تقواش و در اهتمامش به دین و اینها واقعا، در مقابلش با حکومت و سختی هایی که کشیده بود، میگن مشارون بلبنان بود، اینطور تعریف میکنن از چیز، از اون سختی ها، و فوقش میداد به رضا شاه، این مسئله چیز نبود. ولی در این حال این طرز فکر غلط، طرز فکری که یک نفر که مشامش با اون رائحه دین مشامش معطر شده، این مطلب را نمیگه. اون کسی که به مغزای دین پیورده و به سر و اون باطن شرع اطلاع پیدا کرده، این مطلب را نمیگه. حقیقت را باید گفت و هر که میخواد باشه، نه این که انسان برای خودش که میرسه فراموش کنه، اما برای افراد خب چی شما دخترای شما و دیگران ترجیح دارن؟ از کجا دخترای ما؟ اونی که والا ما دیدیم پدر ما رو در آورد، یکی از همین چیز شد، همین بود دیگه، همین دختر جنابانی بود که زندگی ما رو خراب کرد دیگه. آقا هم اعتراف کردن، مرحوم آقا هم خودشون هم اعتراف کردن، حالا چون قرآن بلدن بخونن یا مثلا ترجمه قرآن میکنن، هر خواهد چی دخترهای شما واقعا چه فرق میکنن؟ چطور سر دقیقه کم سر دخترهای ما زیاد؟ اینها چیزهاییست که ما نمیتونیم بفرمیم. همین قبل از این که بیاییم منزل، یه عده ای از همین دوستان و اینها از همین دوستانی ها آمده بودن، یه طبعاً تفریز همه قلی بودن و همه از همون مسئولین حزب الله و فلان شد. یه مسئله رو مطرح کردم، اون مسئله بود که چرا ملت از این برگشته؟ چرا برگشته؟ چه؟ خب این سوال تابه ها مطرح نبود، این حرفا نبود تابه ها. چرا چه؟ من هم نشستم برای اینها صادقانه گفتم. اول یه خود با جملات در کنایه و در اشاره، در نهایت آخر زدم آقا به اول آخر گفتم آقا جون همه اشتباه کردن و بعدم تا ما نیاییم و اعتراف نکنیم بر این اشتباه کردیم این ملت بر نمیدن و نیاییم بگیم آقا اشتباه کردیم، ما جنگ رو به وجود آوردیم، ما ادامه دادیم. بعد داشتم یکی رو گفتم شما اگر الان گرفی که زدم بهشون برایشون اولی خود مشکل بود ولی بعدا حرف از دیوستن بندگان خدا یعنی چاره ای ندارن، مسئله مسئله نیست که نپذیری نپذیر نپذیر واقعیت از بین نمیره. به قول یه بنده خدا میگفتش که شما زبان رو بتونی ببندی، فکر که دیگه نمیتونی ببندی، فکر کار میکنه. شما زبان رو ببند و بنداز تو زندان، ما حرف نمیزنن ولی فکرم چی؟ فکرم میتونی ببندی؟ نمیتونی دیگه. گفتم الان بیان یک بعد بکنی که حکومت رو بیان به دست همین شما بدن، یکی از همین هایی بود الان اگر بیان به دست شما بدن و الان بوش رئیس جمهور امریکا یه نفر رو بفرسته ایران که مذاکره کنی، آیا شما قبولش نمی کنی؟ آیا شما میگیراش ندن؟ آیا شما میگید تیارش رو پرد کنن پایین؟ پدر توسته حالا که این امریکاست ما هواپیماش رو بزنیم پایین یا نه؟ بیا اونش حرف بزنیم، یا قبول میکنی یا نمیکنی، یا قبول میکنی حرفش رو یا نمیکنی. اما دیگه نمیگی آقا نیاد راش ندیم فلانه. گفتم آقا تو جریان گروگانگیری بعد وقت کارده دو نفر رو فرستاده بیاد با این خیلی چرا حرف بزنه. حالا اگر اون موقع راش میدادن دیگه این جریان گرانگاری به اونجا میرسید که ور داره آقای بهزاد نقل دیگه ما در واقع ما بودیم که گروگان ها رو به امریکا تحمیل کردیم، نمیخواست بگیره. یعنی کار به جایی رسید که هر چی گروگان ها بیشتر تو ایران میموندن به نفع امریکا بود. بله آقا بله به هزار نروی گفت ما تحمیل کردیم به امریکا، یعنی چپون دیم بریم بگیریم بابا بلن میکنیم دیگه راحت میکنیم. دنیا رو برگردوندن بر علیه ایران دیگه، همه ایران رو محکوم کردن، فرانسه محکوم کرد، امریکا محکوم کرد، انگلیس محکوم کرد، عربا محکوم کرد. یعنی چی ها شامی های گروگان میگیری؟ یعنی چی گروگان میگیری؟ سفارت چیز کردن جاسوس ها بیرونشون کن، مگه الان کار انجام نمیدن؟ دیگه این جاسوسه بفرمایید تا 24 سال از مملکت خارج بشه. ببینن مگه وقتی که مشخص شد که توده یا در ایران جاسوس سفارت شوروی هن شما رفتین گروگانگیری کردین؟ آه کردین؟ وقتی دریادار افزدی جاسوس شوروی در آمد، وقتی سرهنگ عطاریان فرمانده ارتش در غرب جاسوس در آمد، نه آره اعدام کردن دیگه، افزدی رو ناخود افزدی اعدام کردن که محل موشک های ایران در جزیره ابو موسا و اینها رو به اونها لون میداد و نمیدن چیکار میکرد و فلان میکرد، همه اینها رو اعدام کردن. معلوم شد که باسه چند نفر 11 نفر رو ایران از سفارت شوروی اخراج کرد، 11 نفر رو. چرا گروگان نگرفتی؟ اینا همه جاسوس بودن دیگه، جنگ و فران چرا؟ پدرتون رو در میاره جرعت میگردیم بگیریم بیخ گوشتون همچین میزاش بهتون که یاد سمانه شیرخارگی دون کنید. حالا امریکا بیچاره اون برای دنیا حالا خیلی کرد، بازرگان راست میگو خیلی اینا به ما چیز کردن حمله نکردن و الا الان امریکا اجازه بده پس کنید که باید برن سفارتش رو در فلان جا افراد رو بیگیرن فلان کن، کاری نداره واسه شون. آقا دو تا موشک میفرستن اصلا اقیانوس هند ترتیب همه داده است باشو. بعد داشتم بهشون گفتم اگه الان بیان دولت رو دست شما بدن، بخوام بیان با این اوضاع با این فلان مذاکره کنن، دیگه نمی کنن. واقعیت رو بایست گفت، واقعیت رو بایست پذیرفت که هر کسی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه اشتباه کرده، بعد میگه اشتباه کرده، بگی اشتباه نکردم همونجا گیرت میندازم، یه فایده هم نداره، فایده نداره، میگن داره دروغ میگه دیگه. همه جا هم ما الان با همین افراد، با همین کسانی که بعد از مرحوم آقا بودن، بعد از چیزها استاتوس بودن، تا جایی که صداقت ببینیم با همونجا میان جلو، صداقت ببینیم میان جلو، از اون مقدار اگر ببینیم نه دیگه، در اونت هم باید هم دوست. یکی سوال کرده بود من رفتم مشهد و ارتباط کنم، در بعضی از اینها در حد سلام علیک کردن چیزم متمایلم، بیشتر نه، اون در همون حد سلام علیک کردن بیشتر تو مجالسشون دیگه نباید بذارید، سلام علیک و گاهی بیان گاهی برید، این مقدار ابن ما این مقدار هم برای انسان دید. لا نجات الا فی السلم. چرا؟ حالا فهمیدن و فهمیدید که باید در انتخاب تعابیر وسواس به خرج داد، در انتخاب کلمات، انتخاب الفاظ، انتخاب تعابیر، هر لغت و هر تعبیری را نسبت به هر کسی نمیشه کرد، مسئله نفس مسئله شوخی نیست، مسئله شوخی نیست، مسئله مهم نیست. مردم ها به حال نگاه میکردن فقط به امامه و ریش، گفتن کار تمام، حالا دیدن نه کار تمام نیست. مرحوم آقا میفرمودن نسبت به بعضی ها، بعضی از افراد زیر هر بن موش یک شیطان خوابیده، چی حالا یه ریش دراز بکن بیاد به اینجا، پتلیشان خیلی دراز در بود به زمین هم میرسید، آی جارو میکرد که سلا باری شکن میشه دراز علامت صلاح بود.
مشکل شما
همین که از این ما خلال نگید، شما از این ما خلال نگید، از این ما خلال نگید. ببینید یه همچین آدمی واقعا صاف، آدم صافیه دیگه، صاف و مثلا بنده خدا دیروز میگفت این پدر خانم ایشون میگفت من در مجلسی که مهر زیاد باشه خارج میشم، نمیشم. حالا مثلا نوش رو میخواد عروس کنه دیگه، معلومه این آدم صافیه دیگه، آدم خوبیه دیگه. وقتی این درات با با این صفای خودش، با این صافی خودش چیزهایی رو بیاد ببینه و بعد این واقعا نسبت به دین و نسبت به علما چی فکر میکنه؟ واقعا چه فکر میکنه؟ نه ولایت در به ولایت در زن و شوهر منتقل به مرد میشه، در این که باید اطاعت کنه و یعنی احترام باید بگذاره. بله در اون شئونی که مربوط به زوجیت هست، در اون شئون پدر نمیتوانه دختر رو عمل کنه.
مثلا پدری
مثلا که
این
مسئلاتی که باید ببینه هست، این که مثلا مداوم گردم نه این نمیتوانه اطاعت کنه، این نمیتونه، این باستی که ببینه دیدنش نه خیر، پدر و مادر رو نمیتوانه، سایر افراد رو چرا میتونه. البته اونم درست نیست، ولی نسبت به حکم بطی شبعی پدر مادر رو نمیتوانه نه. قطع رحمه و قطع رحم حرامه و نمیتونه.
حالا این که عجله یه چیزی هم باشه محکمی داشته باشه در شوهر، عجله محکمی داشته باشه در این که در نقل کردنش عجله محکمی داشته باشه.
حالا چه دلیلی داره؟ فقط صرف دیدن که این که دیگه دلیل نمیخواد. اصلا میگیم پدرش یزیده، حالا دلیل بالاتر از این بره پندقه ببینتش برگرده یه خب این مثلا فرض بکنید که شاید مشخص نبوده که این میخواد فوت کنه، این طور نبوده که
میخواد باید سه مرحله بود، هم گرده در مرس، هم بیلاده در موقع احتضار و هم گرده در رفتن سر جنازه شده.
راجع به سر جنازه که خب اصلا به طور کلی به اصطلاح مکروه چیزه، ولی راجع به اون مثلا شاید مثلا شوهر مثلا احتمال این که این میخواد فوت کنه و اینها نبوده در اون اصطلاح وقت
شوهر که نمیدونیست ما که این مسئله از من بگیم شخصیه برای تربیتی برای خود دختر بگیم مثلا یه دنده تربیتی برای خود نفس دختر بگیم
نه ما نمیتونیم اینو بگیم حالا بله حالا این استرا شاید مورد مثلا قطع رحم تلقی نشه، فقط مورد یه دیدن، صرف یه دیدن باشه و مثلا حالا یه وقت وقت و صحبت قطع رحم یعنی قطع دیدن، یه وقتی نه در یه بوده خاص میخواد بره پدرش رو ببینه که حالا مثلا میخواد از... یعنی در واقع از طرف اینه، یعنی میل و اشتیاق از طرف اینه، نه مسئله یه قطع رحم تلقی باشه. خب در این صورت اذن شوهر مقدمه. مثلا فرض بکن که یه وقتی انسان میخواد بره یک مثلا زیارتی بکنه شخصی رو، به واسطه این زیارت اون جنبه صله رحمی تحقق پیدا بکنه، یه وقتی نه خود این شخص مشتاق برای دیدن اوست، این دو مسئله هم فرق میکنه. این مورد شد از اون مورد دیگه که حالا نمیدید به نسبت به پدر فرق نمیکرد، این دلش میخواد تا قبل از این که مرده بره ببینه، و اینجا اون امر شوهر میاد در این میل شخصی غلبه میکنه.
خیلی از اساتید فلسفه مثلا مطرح میکنن دو شرط صدر رو میکنن یکی رو نظامات رو مطرح میکنن به این درسلن فلسفه اشتراف رو شرط میکنن فقط با استدلال و این هم پیش میرن لازم مطرحی که ابو سعید در مورد ایشون میفرمد این جایی که ما چه ما رفت میگیریم این پول هم با اساش که مداری میگیریم من داری در احوالات شیخ و رئیس که یک بار مثلا درس میگم بعد متوجه میشم که شاگردات متوجه نمیشن بعد شروع میکنم به گریه کنم چرا گریه میکنم این بعد گریه میکنم برای اینکه عمرم رو دارم برای شما خلاص میکنم و حال اینکه بندبازها شبها صبحانه رو بندبازی میکنم و شما به تحجد و مناظره میدارید که الان درس رو متوجه میکنم
حالا که این متفاوت مطلوب مسیما همونطور که شما میفرمایید همینطور در اون زمانی که متصدی ریاست بوده و وزارت این حالات ابتدایی مربوط به اون زمان ابن سینا از نقطه نظر عقلی آدم غیر عادی بوده از نقطه نظر فهم و عقل غیر عادی بوده و قواش عقل غیر عادی بوده چشمش غیر عادی میدید گوشش اصوات غیر عادی رو میشنید از امکنه بعیده صدا رو میشنید در قوه حدس حدسش بسیار قوی بوده در ذاکرش حکایت ها نقل میکنند در حافظه و رفته بوده سفری در هند در بنده ها اونجا از ماوراء النهر که حرکت کرده بوده قرار بود که به اصطلاح کتاب هاشو با خودش بیاره وقتی که رفته بود در بلخ و بنده ها رو اونجا ازش درخواست کرده بودن که قانون رو درس بده و بدون این که کتاب رو بیارن شروع کرد به درس دادن. بعد از یکی دو ماه که کتاب به دستش رسید تطبیق که کردن دیدن یک واو جان انداخته. یه روز در یه مجلسی با یکی از بزرگان ادبیات و ادبا در پیش مهم منصور سامانی نشسته بود در یک مسئله در یک لغت این اشتباه میکنه و اون شخص بهش ایراد میکنه و این اشتباه موجب میشه که بره و تمام لغت عرب رو حفظ میکنه دیگه دنبال لغت بدار ازار در اشعار عربیش میبینید از لغات بسیار پیچیده استفاده میکنه بسیار در حافظه غریبی داشته چیز بوده و این مسائل موجب میشده که اون جنبه ظاهر که همون اتکای بر همین نعمات ظاهری و اینها او را از رسیدن به اون مطلوب و رسیدن به اون باطن محروم میکرد و اشتغال به وزارات و اینها به هم بگیرد. سر تنبه ایشون یک فردی بوده که وقتی راه میرفته با خدم و حشم میبینه از یک چاهی یک صدایی داره در میاد، گوش میکنه میبینه صدا میگه گرامی داشتم ای نفس از آنت تا آسان بگذرد بر تو جهانت. اونجا وای میسه دیگه این شخصی که به دل میخونه یه چاکنی بوده، اون در قهر اون چاه داشته چاه میکرده چاه حمام رو داشته، میگه میام بیرون و بهش میگه این چه شعریه تو میخوندی؟ من داشتم میگذشتم دیدم تو داری این شعر رو میخوندی که گرامی داشتم ای نفس، من ای نفس تو رو عزیز داشتم، گرامی داشتم، احترام تو داشتم، مقام و موقعیت تو رو خیلی بالا بودم، خیلی به تو بها دادم برای اینکه جهان بر تو آسان بشه. بگو تو الان تو این منجلا بودم چی و سلام ای چاه حمام اینا داری چه میکنی؟ وقت تازه نفست هم گرامی داشتی نمیداشتی چرا میکرد؟ خیلی عزیزش داشت. و گفت من برای این نفسم رو گرامی داشتم تا این که مانند تو نشود، که چشمش به دست دیگران باشه و این بیاورو و این اطراف او را از رسیدن به او باز بدار. خیلی عجیب این کلام در او اثر گذاشت به نحوی که منقلب شد، همون موجب شد که دیگه اون کناس رو دیگه رها نکنه و به دنبالش بره. اون هم مرد روشن ضمیر زنده دلی بوده. این شعر رو عمدن میخونده که این که میگذره بشنوه و از اونجا میگن متحول میشه و دیگه کم کم توجه به معنا برای اون پیدا میشه، حالت ابتهال و نظر روی ما پیدا میشه، به طوری که در این سالهای آخر حدود سلس شب رو بیدار بوده مرحوم روحانی و به شاگردانش دیگه توصیه تهجد میکرده، سابق توصیه مطالعه و اینها میکرده، گرچه در همون زمان هم نسبت به پرداختن به امور غیر علمی برحذر میداشته. رساله ای داره ایشون، در اون رساله که این رو در اواخر عمر نوشته به این مسائل باطنی خیلی در اون رساله تذکر میده و در اون رساله تصریح دارد پرداختن به علوم ظاهری بدون تزکیه باطن جز ضلالت و خطر چیز دیگری نیست. و اگه شخصی مثل بوعلی خیلی این حرف حرف غریبی است. این مسئله را خودش ادراک میکرده. کتابی داره که بعد از شفا این کتاب رو داره، کتاب فلسفی او، این کتابی است که در آخر اون نوشته شده و به نام حکمت المشرقیین، حکمت المشرقیین یه همچین اسمی بله، غیر از اون مباحث مشرقیه مال فخردادی حکمت المشرقیین داره بوعلی که تقریبا سه چهار جلدش یا سه جلدش چاپ شده، البته نایاب شده هم دیگه بعد چاپ نشده، خیلی وقتی میشه من خیلی دنبالش میگردم. و این کتاب حدود 22 جلده و بقیهش هنوز تب نشده. میگن اتمه این کتاب در کتابخانه های احتمالاً استانبول ممکنه پیدا بشه در اونجاست، یا در آنکارا و یا در استانبول. و بعضی ها هم دنبالش هستن که این مسئله رو به دست بیارن. میگن فقط یه نسخه است و اون نسخه هم به احتمالاً اگر باشه در کتابخانه استانبول. و در این کتاب به طور کلی نظراتی که داده با اون چی که در شفاس تفاوت میکنه، نه در این مباحث نظیر همین مباحث صدام درده این که آمیخته ایست از ذوق و شهود و بنای اولی بر برهان، ولی با ذوق و شهود و آیات هم این مسائل و کلمات و عرفا رو هم تعیین. این کتاب نظیر این ملاصدت به این پررنگی اسفار نیست و به اون کمرنگی شفا هم نیست. من شفا را خوندم، مباحث مختلفش را خوندم، نقص و مباحث الهیاتش را اینها را خوندم. در اونجا خیلی جامد و خیلی دوگمه دو علی با این مسائل برخورد میکنه، گرچه مطالعه یک همچنین مسائل و مطالبی هم مفیده به جهت این که علی کل حال مسائل از دیدگاه عقلی جایگاه خودش را به دست میاره و نسبت به و میشه گفت که از این نقطه نظر از مرحوم صدر متعلقین ایشون قوی تره، یعنی از نقطه نظر استدلال و برهان از ملا صدرا قوی تر هست، مثل پایه اساس اصطلاح مطالب و منطقش. اما خب صدر متعلقی یک جمعی بین همه و حتی شاگردان خودش را دعوت به اذکار و اوراد و اینها هم می کرده در اواخر و با افراد ترک رابطه کرده بوده و دیگر صدارت و وزارت رو نمیداد بیفته و وقتی که اصرار کرد به اصطلاح اون حاکم وقت تهدید کرد او را، اونجا فقط به عنوان اینکه مورد مشورت قرار بگیره قبول کرده بود. این شبه که مرحوم بودی نظام میتونیم بگیم که به طور کلی در سالهای آخر اصلا یک تفکر دیگری بر ایشون حاکم بود و اصلا نسبت به مسائل گذشته و طرز اصطلاح جهاننگریش جهاندینی او یک تحولی پیدا شده بوده. در همین سالها بوده که اشعاری داشته و راجبه امیرالمومنین و در راجع به توحید اشعاری داره و شعری راجع به امیرالمومنین داره. شعر اولش رو نمیدانم چیه، با جان و روان او علی مهر علی، چون شیر و شکر به هم در آمیختن در پی آمیختن و در پی چی؟ میشه عبد این شعر اصطلاح داری که دلالت و تشیعش میکنه، چون بعضی ها قائلا برای که سنگی بوده اصلا میشون و بعضی ها واقعا ناجوان مردانه نسبت هایی بهشون میده تو میگن ایشون شارب هم برمون بوده. یکی از همین افراد متاسفانه که خب مرحوم آقای بوریجردی هم شنیده شده که ایشون در درسشون به نسبت شرب میدادن. بعضی هم توجیه میکنن، میگن شاید برای خاصیتش مثلا گاهی مثلا میخورده، ولی اصلا به هیچ وجه نمیاد از یک همچنین حکیمی که اینطور در مسائل قول کرده باشه بیاد و باز دست به این همچنین کار بده. و زن هم نگره به خاطر اینکه تعلق خودش را نسبت به زن و دنیا و این تاکن کنه زن نمیگره مطعه میکرد ولی میخواست خوش باشه دیگه یعنی چرا بیاد حالا خودش رو گرفتار کنه مثلا مثل ماها و نگاه اولادی هم ازش به هم نرسیده این مطلب هم که شما میفرمایید درسته و یک شب یک روز متوجه میشه که اونطور که باید و شاید نمیفهمن و خیلی متأثر میشه و متوجه میشه که اینها تو شب تا پاسی از شب رو به خنده و گفتگو اینها گذروندن و به خاطر و این یه مسئله واقعی است همینطوره ادراک انسان از مسائل در صورتی که نفس آماده باشه و تزکیه شده باشه و در موقعیت صفا و انبساط قرار گرفته باشه یک نحوه و اگر نه با دنیا و با کسرات مواجه بخواد بشه یه نحوه دیگری است. انسان اگر خودش را به یک ساعتی مشغول کنه به همین امور دنیا روزنامه بخونه فرض کنید که قبلا یک صفحه ای رو مطالعه کنید یه مطلبی کتابی روایتی کلام بزرگانی قرآنی یه صفحه بخونه و بعد شروع کنه روزنامه خوندن اخبار روزنامه بعد دوباره بیاد همونو بخونه میفهمه تفاوت بین این با قبل چقدر بوده برای انسان مسئله مشکوله حالا چه برسه به اینکه خدای نکرده دیگه بخواد فکرش را و ذهنش را به چیزهای دیگه بخواد از مسائل خب غیر صحیح از مطالب غیر صحیح و اینها بخواد بگذرونه وقت خیلی این مسئله مشکوله کاملا مشخصه برای خود انسان نحوه تلقی نفس در صورتی که نفس مستعد باشه به چه قسمه و اگر این استعداد به واسطه توجه به مطالب عادی سلب بشه به چه کیفیته انسان اون حدت و انزفا رو از دست میده و هر چه هست رمز موفقیت در اون در انباشتن مطالب نیست در اون نحوه گرفتن اون ممکنه یه شخص عالم باشه ولی مطلب رو در نیاره هر چی پیشش به اون انگار در گوش حیوان داری شما میگه ولی ممکنه یه فرد عامی باشه یه کلام حکیمانه را اون طور که از نفس القا میشه بگیره و بهش ترتیب اثر بده و این مسئله مجربه مورد تجربه قرار داره ایشون دیگه اون اواخر وضعیتش با دوران جوانی و دوران میان سالیش اینا تفاوت داشت مرحوم آقای حداد هم در این سفری که آمدن ایران من مامور کوچک بودم من سنم تقریبا 12 سال بود 12 سال ایشون در اون سفری که همدان رفتی ایشون قبر بوعلی هم رفتن و از اون جنبه و سعه علمی و عقدیش خیلی تعجب کردن و خیلی برام جالب بود و اشاره هم داشتن که یه چیزکی مثلا حالا گیرش آمده نه عرشوی مثلا همین قد بهش شده عبارتشون این رو میرسون ولی از اون جنبه علمی و قدرت عقلیش خیلی معجب بود و من عجیب بود خیلی برام جالب بود و جالب اینجاست که این مسائلی را که ایشون در اون اواخر نقل میکنه با اینکه خب استادی نداشته، فقط ملاقاتش با همین پیر یه چند سواهی ادامه داشته، خیلی مطالبشو شبیه مطالب عرفاست. یعنی اون قدرت عقلی، قدرت منطقی ایشون که همراه با تحجد و ابتهال و اینها بوده، در بعضی از جا داریم ساعتها در روز گریه میکرده، در هر روزش ساعتها را به گریه میگذرونده و یک انقلاب خیلی استرا عجیبی در یک جا داریم 11 ساعت بعضی از روزها 11 ساعت ممکن میکشید، در 10-11 ساعت یه خدا خواست لابد دیگه دست گیرش کنه این عواطف دیگه متوجهش کنه. حالا کله ها مطالبیشون در دوران ها متفاوت خاطر اختلاف در حالا باشه. به اندازه این بستنی که خریدی هست یه بله گفتم یه جور رفتی من گفتم ما آبادان بودیم، از احواز رفتیم آبادان، خسته بودیم و بوز استراجی نشستیم سر سفره این آقای چیز خدا خیرش بده این آقای طالقانی، آقای طالقانی شروع کرد یه سوال کردن، خب سوال ایشون جوابش رو در اون مجلس نمیخورد، حالا مثلا از خصوصی باشه یا مثلا ما یه خود این دست اون دست کردیم یا بلد نبودیم دیگه، همه که ما رو به این سوال های جواب باشیم و گفتیم که حالا انشالله یه وقت دیگه مجال دیگه پیدا باشیم. دیدیم مثل اینکه دوباره شوگر یه سوال دیگه کرده، گفتم ببین داداش نشوشی دیدیم رسمش نشو، من رفتم یه جایی نه بایش رو خیلی کنیم با باشم
نه یه صحبه میدیم
چی؟
یه صحبه میدیم
صحبه میدیم نه بابا هم بگیم بابا شوخی میکنیم باشم نه خیر آقای بله؟ دیگه اختیار شما هست دیگه هر طوری که خب حالا اینو بگید اونم شما که ساعت زیاد دارید برای هر کدوم بشه این صحبت کنید
این باشه که من این
بله این یه مسئله ایست که خیلی شما را گفتم جوابشم از خود ایست شما بپرسید مراتبشون فرمون کرده در آخر با در ابتدا و عواصف را تفاوت داشته در نتیجه و در نهایت باید به این مرتبه برسه حالا ممکنه مقدار زیادی از راه رو در استضعاف بذاریم منافات
جواب جواب نیست که در آخر با توی زمان کلمات میشون مستقل مطال اهل سنت به خواهد خوب و مستقل قریه هست جداست
این در بحث استفاده پیدا میشه از یه فقط تحیل هم در مراتب ایشون فرام چون در ابتدای کار در عواصف خب این جهت استضعاف رو داشته البته مسئله استضعاف هم در ایشون هم به دست خیلی افراد فرام کنه من الان نسبت به این قضیه پرداختم دارم راجع به این مسئله دارم می نویسم به طور کلی برداشت تشیع و تسنن رو غیر از اون چه که هست در زمان گذشته انشاءالا دارم بیان میکنم که اصلا در زمان سابق مسئله تشریع و تسنمی نبوده مطلبی به شکل دیگری بوده الان این افتراع پیدا شده به طوری که دو مکتب مخالف در مقابل همدیگه هستن در زمان سابق مسئله به عنوان محب اهل بیت و محبز اهل بیت مطلب بوده یعنی بسیاری از افرادی که اینها حتی جزء دستگاه بودن و وابسته خلفا بودن مورد اهل بیت بودن یعنی ما به اونا میگیم شیعه و حتی بعضی از افرادی که با ائمه رفت و آمد میکردن با اونا مخالف بودن در حالی که خب ما اگر باشیم میگیم سنی ولی در واقع در اون موقع دیگه نه مطرح نبود استضعاف از این نقطه نظر به طوری کلی مسئله تولا و تبرا یا تولی و تبری در زمان گذشته به این حساسیتی که ما الان داریم و ما نسبت به اونها و اونها نسبت به عامه نسبت به ما دارن این مسئله تولی و تبری به این کیفیت نبوده الان این شکل رو به خود گرفته اگر این مسئله روشن بشه لذا قضیه شیعه و اهل تسنن در بسیاری از افراد بزرگان حل میشه امثال محی الدین و شیخ سلیمان قبلیزی و سیوطی البته سیوطی که در اواخر عمر تحت تصریح هم داره حتی کتابی هم داره بر این مشایخ حتی فخرازی در اواخر عمر باز اون هم یک تصریحاتی بر تنبهش و استفسارش هست اینها رو ما میتونیم یا فرض کنیم که حتی ابن عبدالهدی در همینطور اونم استضعاف رو ما اگر به اون جهت عدم ادراک واقعی و صحیح مسئله ما اگر بدانیم که خود همون هم دارای مراتبی هست، همه اینها مشمول استضاء خواهند شد. محیدین هم از این قاعده مستثنا نبوده، بلند محیدینش در قرطبه اوندلاس بوده، اسپانیا بوده، بعد در اونجا رشد نما کرده، در زمان حکومت اصطلاح خلفا بوده، بعد آمده در شام، تمام اینا در وضعیت خلفا بودن، اصلا اسمی از تشیع نبود در اون موقع. تمام این کتاب ها مدح خلفا بوده و افرادی که از اون فرهنگ سابق مبرا بودن اون ادراک واقعی رو نسبت به مسائل نداشتن. شما الان نگاه کنید در این بستر انقلاب شما قرار گرفتید. از زمانی که انقلاب شد، مسائلی که در این انقلاب انجام شد، شما اینها رو به چشم خودتون دیدید. یک نوع تفکر و یک نوع بینش نسبت به قضایایی که تا به حال انجام شده برای افرادی که از اول انقلاب تا به حال بودن و زمان گذشته و زمان شاه رو درک کردن، طبعا یه همچنین بینشی پیدا میشه و هر شخص برای خودش این مسئله رو داره، حالا چه بینش مثبت چه بینش منفی نسبت به مسائلی که انجام شده. اما این بچه هایی که فرض کنید که چیزی ندیدن، مثلا این بچه که اینجا نشسته که اصلا نسبت به مسائل گذشته و انقلاب و اینا همه برانی هستن، هیچ ارتباطی، اینها چه نوع میتونن ارتباطی با جریانات گذشته غیر از این چه که در کتاب و جرائد و روزنامه ها و یا مثلا کتبی که مقالاتی که نوشته میشه هیچ ارتباطی نمیتونن برقرار کنن؟ یعنی حالا این فرض کنید که الان فرض کنید که 3-4 سالشه، چه میتونه مسائل رو بفهمه بعد 15 سال دیگه، یعنی 20 سال که گذشته 15 سال هم زمینه بشه، این بعد 35 سال دیگه تازه میخواد قضایا رو انقلاب تحلیل کنه، درست شد؟ حالا میتونه این اون برداشتی که ما از انقلاب کردیم اینم بکنه؟ هیچ وقت نخواهد کرد، مگر اینکه افرادی که باو هستن در اثر ممارست مسائلی که قبلاً انجام شده اونطوری که بوده به او القا کنن، و الا بینش او نسبت به جریانات انقلاب یک بینش، حالا نمیدونم چه تعبیری بیه، یک بینش خاص به خودش خواهد بود، یعنی بینشی که همراه با تمجیدها، همراه با تعریفها، بینشی که بدون اون نگرش نقادانه و تحلیل و تجزیه منطقی و کما هو هو این مسئله مطرح باشه، درست شد؟ حالا شما فکر اینو بکنید که این محیدین بعد 400 سال بعد از پیغمبر اینها تازه یا بعد 700 سال میخواد بیاد، در تمام این مدت همه علما اومدن مدح عمر ابوبکر کردن، همه اومدن مدح خلافت دیگه، نیومدن تو کتاباشون سگ بازی یزید رو بیان بگن دیگه، میمون بازی یزید رو بیان بگن، یعنی که نیومدن به اصطلاح بگن، آمدن 80,000 تا روایت اون فلسفه ابو هریره رو بدن تو کتاباشون نقل کردن، آمدن 70 روایت از زبان امیرالمومنین در مدح عمر و ابوبکر و عثمان نقل کردن، بالاتر از این. خب این محیدین بیچاره چیکار بکنه که با این روایاتی که طرف قسم میخوره شنیدم از لبان رسول خدا که بالای منبر در روز فلان گفت که سیدا شباب اهل جنه عثمانه، اونم میاد اینو میگه، اونم میاد اینو میگه، خب در ضمن علی هم هست و حسنین هم فلانن، اینا چه هم هستن؟ اون چرا که باید و شاید در کتب و اینها بهش نرسیدن، بعضی از اینها ممکنه خوب رسیده باشن، بعضی از اینها ممکنه. من یه وقتی خیلی تعجب می‌کردم که یه فردی مثل سیوطی با این احاطه علمی چرا باید این ادمش سندی باشه؟ چرا باید یعنی سیوطی، ملا جلال سیوطی آدم عادی نبوده، ملا جلال یه مورخ بوده، یک ادیب بوده، در مسائل فلسفی اهل نظر بوده، خودش مرجع بوده، مرجع تقلید بوده، مفسر بوده، درست شد شما یه سیودیش نگاه بکنید ببینید چقدر در ادبیات قوی وارد میشه و صاحب نظر وارد میشه. سیودی بسیار کتاب دقیق و مشکلی است که چطور دقیق میاد و همه مقاله رو مطرح میکنه و شرح علویه رو شرح میکنه. اینقدر شرح منظم و خلاصه مختصر و منظم و مرتب و تمیز میاد پس اونی که ارائه میده یه قسمت از بعد از علمیت اوست و همینطور اشعاری که داره اشعار عربی داره در حکم اشعار ادیبانه عرب این تلقی میشه اینا. خب ولی خب ما میبینیم که خب این بالاخره اقرار به این مسئله میکنه، اقرار به حقانیت اختلافات در بین المؤمنین اینها میکنه درست. ولی خب زمان طول میکشه، یعنی مثلا در اواخر دیگه مثلا دیگه به این نتیجه میرسه. خب محی الدین هم همینطور بوده در ازمنه‌ای که در اون زمان‌ها اصلا امکان نداشته. فرض بکنید که الان بعد از یه مدتی ما 13 تا امام پیدا می‌کنیم. این مسئله که نیست. یعنی حالا الان یه مقداری عوض شده. جداً میگم اگر این اختلافات پیش نمی آمد اخیراً در همین چند ساله اخیر ما امام 13 هم داشتیم. جداً دارم به همین کیفیت الان شما نگاه میکنید این میاد حرف میزنه، اون میاد حرف میزنه، این میگه چرا، اون میگه چرا. بابا چرای تو کار نبود، چرا باید نشون میدیم چرا. اینجوری بوده قضیه. الان چرا در آمدیم و این روند ادامه پیدا کرد خواهید دید. حرف های زده نشده در سالهای آینده زده خواهد شد. خدا به داد برسه. درست شد؟ برای حرف ها نبود، مسائل نبود. چرا؟ برو تو کنه دیگه بیشیم یاد در نیاد. چرا؟ تبدیل. چرا؟ نشونه در زمان گذشته و زمان خلفا چرای وجود ندارد. کسی بخواد از ابوبکر حرف بزنه، کسی بخواد از عمر حرف بزنه، کسی بخواد به خلفا حرف بزنه. حرف بزنه البته همه این مطالب میشه در تحت یک جواب اینها را همه را قرار داد با اون که مسئله شناخت و رسیدن به اون حقیقت نورانیت منشأ و مبدأ برای عالم وجود این دفعات ما برای شخص حاصل نمیشه. هستن افرادی که اینها دارای قلب پاک و طیب و طاهر و راه به اصطلاح صحیح هستن، اما به جهت مصلحتی از مصالح این موقعیت برای اونها به این کیفیت روشن نمیشه و راه را میرن. در نهایت به واسطه برخورد با بعضی از امونی که خود خدا برای اینها تبدیل میکنه اینها به مسئله میرسن. اینطور نیستش که از همون قدم اولی روشن بشه، بله از قدم اولی که برمی دارد نمیتواند در انحراف باشه، این درسته. اما شناخت افراد به نورانیت اینها این برای هر شخصی مجبور نیست. حتی در آدم مکاشفه هم همینطور، یعنی در آدم مکاشفه فرق میکنه. مکاشفات داریم، مکاشفات سودیه داریم، مکاشفات به اصطلاح معنا داریم. درباره اینها داره که البته خب که من روافض را به شکل خنزیر دیدم که میگم مفتاد روافض هم میشود که همین اهل تسنن هستن که رفض حق را کردن. حالا اینها روافض را به ما میگن تا اینکه به اصطلاح ما از سنت و از جماعت خارج شدیم. اینها جای برای توجیه هست یا فرض کنیم که برای جای برای تقیه هست این اصطلاح. اینها را ما نمیتونیم به حساب چیز بگذاریم، به حساب استضعاف بخواهم بگذاریم. میتونیم بله در جایی که ندوانیم میگیم خب مستضعف قطعا اول سنی بوده یا مولانا قطعا سنی بوده. اون شخصی که فرض کنید که میاد شعر میگه که تو علی را به تاری دیده ای این سبب غیبی و رو بگذیده ای سنی نمیدی هم چردی بزنی که تو اگر علی را در تاریکی نمیدیدی اون ابوبکر رو نمیمدی تفسیر بدی. سنی حرفا نمیزنه، شیعه میزنه. مطابق حرفا رو تو لفافه میگن تو مسائل مطرح. مولانا هم خب همینطور بوده، حالا مستثنا بوده. عطار و عطار هم در ابتدای قضیه این اصطلاح سنی بوده، در سنی بودن شک نداره، در زمان ایلخانیان مغول و اینها بوده. بعد اون وقت خب چی میشه؟ و شعر زمشه قام مغرب گر امام است علی و آل و ما را تمام است و میاد میگه. اینها مراتبشون مختلف بوده، اینجا نبوده از همون حرکت اول قدم اول سروج همه پرده ها کنار بره و برای عباد روشن بشه، نه اینا بود. همه عباد خب مثل همدیگه بودن و اصلا این نحوه و به این کیفیت این در همون عالم صور هم به همین کیفیت برای اینها بروز داده بودی کرده. یعنی این نفس حقایق اشیا برای اینها روشن نمی شده این به اصطلاح به این خصوصی داره. وقت به خب مسالهی بوده، صلاح بر این بوده، تحمل نداشتن. اگر فرض بکنید که متوجه می شدن ممکن بود صدمی به اونها برسه. این مساله موجب می شد که این مسئله در خطاب مونه. بعد که وقت اونا روش کردن و این حالت جمعیت اونها قوی شد تونستن دو حالت رفت کنن و پرتبان پرده کنار میره، اون به اصطلاح افراد را به ظلمت و اون حقایق را به نورانیت تشخیص میده. تشخیص میده اسم امام حسین علیه السلام که حضرت مهدی از نسل حسین اینو سنی نمیگه، اینا میگن از نسل حسن ابن علیه، در حالتی که در اون نسخه ترکیه برداشتن حسن کردن از نسل حسین بوده. در حدود 50 سال پیش لجنه در مصر تشکیل شد و قرار شد که هر چیزی را که در مصر طبع میکنن از زیر نظر اون لجنه بگذره و هر چیزی که مخالف با معید برای شیعه از حذف کنن و خیلی از حذف ها از شده میشه گفت کتاب هایی که بعد از 50 سال به این طرف در مصر حب میشه اعتبار نداره سنه دیگر نداره. و این همیشه خوب بوده دیگه. همین الان شما دارید میبینید، همین الان دارید میبینید تولد آقای دهم جمادی ثانی است به خاطر اینکه با حضرت زرایی میکنن میگن حرف میزنن. چرا؟ من خودم از آقای موسی زنجانی شنیدم که ایشون گفت و خودم شنیدم، من از آقای پسندیده خودم شنیدم که گفت تولد ایشون دهم جمادی ثانی. چرا این کارو میکنن؟ برایش ما که شیعه هستیم. این دیگه یعنی تمام شد. یعنی هر چی دیگه شما از این مسائل میبینید دیگه نبایستی که چیز کنید. به صلاح نیست، به صلاح نیست. نوار آقای مطهری رو برمیدارن فلان جملهش که مخالفه با اعتقاد ایشون در اواخر عمر نسبت به عرفان و حافظه، در اون کتاب برمیدارن اون تیکه از او رو حذف میکنن به جاش چیزی بذارن. چرا این کار رو میکنن؟ چرا اون نوار را اون موقعیته که نماینده و حاکی از موقعیت شخصه کما هو و هو، چرا او رو نمیارید تر کنید؟ اواخر اون حالش عوض شد، مطالبش فقط از بجارید اون موقع این سخنرانی میکرد خیانته. چرا دارید هست میکنید؟ اتفاقا باید اینطور باشه، مشخص باشه چرا حالش عوض شد، چرا حالش عوض شد. لذا فقها رو شما میبینید فتاواشون در هر کتابی یه جوره و نمیان حالا که فتاواشون عوض شده اون فتوای قبول عدل میبرن پاک کنن. چرا؟ چون نشون بده من در این موقعیت در این وضعیتی بودم این فتوا رو دادم، الان نظرم برگشته فتوا مخالفه، هر دارم این کتاب های فتوشون هم بیارم و باید هم بیارم. آره شیخ طوسی چند بعد علامه علمی تو مخترم یه فتوا داره تو قواعدی که دیده داره خیانت دیگه. خیانت یعنی هم شما رو به تسنن ایراد میگیریم و خودون داریم همین تحریفات رو داریم انجام میدیم. این صلاح اون صلاح نیست، اونو حذف کنیم، اونو اضافه کنیم، اون چه کنیم، اون چه کنیم، تا اینکه این میشه یه تاریخ بزرگ کرده، یه عروسه که تراشیده، اون دیگه تاریخ نیست، اون دیگه تاریخ نیست. این یه مسئله یک سمبل تراشیده و عروسه که بزرگ کرده است که ما داریم این رو به این کفیت داریم تحویل میدیم. صحیح نیست به این آن کار میکرد.
اون رو به صحبت کردن و 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 ا